بسم الله الرحمن الرحیم. خب
مستمد سند دیروز،
بله بله،
که فرمود خصم خوزاز مورد سند دیروز که فرمود بود خصم خوزاز نه محصول زد خوزاز، ظاهرن این ها به جهت طبقه این کار رو کردن و فل جمله هم کلامشون درسته اما نه به جمله. خصمی در طبقه متقدمه، یعنی مثلا عمده روایاتیشون از خود امام صادقه. در مورد خزاز هرچند نجاشی داره که روائن صادق علیه السلام، اما خب مرحوم شیخ تو فهرست داده روائن اصحاب ان اصحاب ابی عبدالله، و اینکه توی الان کتب اربعه و اینهایی که توی این نرم‌افزار هست اصلا روایتی ثبت نشده که ایشون از خود امام صادق بوده. توی شاگرداشون هم باز دوباره همینطوریه، یعنی مشهورترین شاگرد خصمی محمد ابن ابی عمیره، اما شاگردای خزاز توی احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری و برقی و اینها. و توی این اسنادی هم که مثلا آوردید بحث حماد ابن عیسان، یکی این که اینو باعث شده که بگن این خزاز خصمی نیست همینه که مثلا فرض کنون سیرفی از حماد داره، اصلا معهود نیستش که سیرفی از حماد داره، معهود نیست خصمی از حماد داشته باشه، ولی خزاز هست. حالا من دو تا نقض به نظرم رسید که این فعل جمله درسته اما اصل امکان نقض وجود داره. یکی این که توی اساتید اینها خود نرم افزار هم گفته توی ابو بصیر الاسدی اینها مشترکه، و یعنی خود گفته که این مشترک بین خزاز و خصمیه. حالا حتما به ذهنم رسید شاید اینطوری جواب بدن که این چون ابو بصیر الاسدی امام باقر و امام صادق و امام خوارزمی اینا رو درک کرده از این باب شده، ولی مثلا همه جا نمیشه. اما تو خود معانی الاخبار این چیزی که جالب بود جلد یک صفحه 315، اونجا دیگه اصلا دیگه جای تصریح داره که از تو شاگه اینه که از خصمی نقل کردن هم احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری از خصمی نقل کرده، یعنی داره که احمد ابن محمد ان محمد ابن یحیی الخصمی، و هم که محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب باز دوباره به تصریح از خصمی داره، که اینا جالب نرم افزار به جهت همین ذهنیتی که داشتن اینا رو گفتن محرف، یعنی توی نماز کردنش خزاز، ولذا یه خیلی چیز غیر از همین طبقات نیست و اینا ظاهرا خیلی نمیشه روش حساب کرد، ولو فعل جمله درست.
بسیار جزاکم الله خیرا. حالا با اجازه بسم الله الرحمن الرحیم، دیدم افاده فرموده بودن که در دو تا یا سه تا روایت هم تصریح هست که الخثعمی محمد ابن یحیی الخثعمی ان حماد ان ابی عبدالله، دو تا روایت
من پیدا نکردم.
بله من دیدم که گذاشته بودن به اسم محمد حسین، شما گذاشتی جزاکم الله، دیدید پس شما. بله دو تا روایت بود درست یادم مونده. بله دو تا روایت که دیگه این خیلی کلید میشه به این که نمیشه بگن که خثعمی بلا واسطه از حضرت نقل میکنه مطلقا، نه صریحا اینجا. و نکته هم که تذکر دادن که خوبه اینه که بسیار جا در محمد ابن یحیی السیرفی ان حماد، وقتی یه جا فهمیدیم که او همون اخو مغلس است که خصمیه، بقیه موارد هم همه ناظر به او میتونه باشه و بشه ثقتون، چون توثیق هم شده خود خصمی. خیلی نکات خوب. دیروزم من قرار شد تذکر بدم، تو مباحث ذکر شد که شهید ثانی 50 خورده‌ای داشتن، یکی فرمودن که 40، بعد آمدن تذکر دادن که نه همون 50 خورده‌ای سن مبارکشون بوده. اینم تو ذهن بعضی ها نمونه، من تذکر بدم که خب 55. بله
کدوم کتاب روایت رو دیدید؟
هست حالا الان شما بزنید الخثعمی ان حماد میاد ظاهرا اینجوری الخث، همین دو تا فقط تو نرم افزار بزنید الخثعمی ان حماد، بله تو جامع الاحادیث علی القاعده میاد، چون الخثعمی لقبیه که آخر کار میاد. در فقیه و تهذیب. خب اگه اینجور باشه این کلید خیلی خوب. بله؟
درایه هم احتمالاً باشه.
بله همونجا هم هست دیگه.
من نوشتم محرف. خس امیز الان محرف.
خس امیش محرف است. با حالو که میتونه خزاز با حالو که میتونه محرف نباشه با این توضیحاتی که اومد دیگه چرا محرف باشه؟ روی روال خودش همون باشه. این خیلی از این حیث بحث سند خوب میشه. خیلی خوب. حالا بازم میرسیم ان شاء الله روایت دوم است. در بحث ما عبارت شهید را نقل فرمودند به دنبال از ظاهر من کلام اکثر علماء اینا. این نقل کلمات کی بود؟ علماء بود. حالا قلتو قلتو یعنی میخوان فضای کلام اکثر علماء را برن سر استشهاد براش از روایات. خب برن سر فضای استشهاد از روایات برای قول علما دو تا روایت میگن. خب روایاتی که در کتب شیعه برای سبع افراد سه تاست. یکیش هم که من قبلا اینا رو بحثش کردیم، اون سومش هم مهم است. حالا من دیدم تو صفحه مطالب تو هم رفتم اون ذیل صفحه افتاده تو فلکی، ولی تفسیر نعمانی کتاب قدیمی مرحوم مجلسی در بهار میارن، خود مرحوم نعمانی در این تفسیر تعبیرشون اینه: روا مشایخنا ان اصحابنا. با این دوتا تعبیر یعنی وسعت روایت را میرسونم زمان ما. روا مشایخنا ان اصحابنا انهو ان امیر المؤمنین صلوات الله علیه انهو قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که چی؟ نزل القرآن على سبعت احرف کلها شافن کافن امر و نهی و زجر، تا اون روایت معروف. حالا تعبیر نزل علی سبع تعرف تو اینم هست که روا مشایخنا ان اصحابنا با این تعبیر خود. حالا اون ان شاء الله بعدا میرسه. مرحوم صاحب مبصال کرم به اون اشاره نکردن، به اون سوم، به اون دوتایی که معروف است تو در خصال صدوقه هر دو اینجا اشاره میفرمان. قلت و روا الصدوق فی الخصال به اسناده الیهم قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتاني آت من الله عز وجل يقول ان الله يأمرك ان تقرأ القرآن على حرف واحد فقلت يا ربي وسع على امتي فقال ان الله تعالى يأمرك ان تقرأ على سبعه احرف. خب این روایت اولی که شون نقل کردن، ولی در خصال تو باب روایت دوم است. این روایت یکی نسخشه که الان میبینه اینجا ایشون نقل کردن. تو بهار هم یه جا به نظرم نقل شده، کتاب‌های دیگه هم همینجور آمده. یعنی یک امر اتانی آتن ان الله امرک، بعد مسئله دعا رب وسع على امتی، بعدم ان الله یامر کن تقرأ سبعه. اما در خود بهار و در مصدر که کتاب خصال باشه سه باره. عبارت اینطور نیست، سقط داره نسبت به مصدر. چون تکرار بوده نمیدونم چطور شده حذفش کردن، خلاصه کردن متن حدیث را. من از رو متن خصال میخونم: باب نزل القرآن على سبعه احرف. حدیث 44 تو باب حدیث دوم اون باب است. حدثنا محمد ابن علی ماجیلویه رضی الله عنه قال حدثنا محمد ابن یحیی العطار عن محمد ابن احمد عن احمد ابن هلال عن عیسی ابن عبدالله الهاشمی عن ابیه عن آبائه علیهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتاني آت من الله فقال ان الله عز وجل يأمرك ان تقرأ القرآن على حرف واحد فقلت يا رب وسع على امتي فقال ان الله عز وجل يأمرك ان تقرأ القرآن على حرف واحد فقلت يا رب وسع على امتي فقال ان الله عز وجل يأمرك ان تقرأ القرآن على حرف واحد فقلت يا رب وسع على امتي فقال ان الله يأمرك ان تقرأ القرآن على سبعه احرف. بله بله حرف واحد. البته یه بار دومش هست، بار سومش توی کروشه گذاشتن، ظاهرا یه نسخه دیگری در خصال بوده. حالا باید برسیم به تطبیقش. من فعلا تفاوت نسخه اینه، در اصل اینه. این روایت یه بحث سندی داره. اول عرض کنم شاید به خصوص کتاب‌های زمان ما، فقط 10 تا کتاب اگه نگاه بکنید، 9 تا از کتاب‌های علوم قرآنی وقتی به این روایت میرسن با یک نظر جلیل میگن این سند که نداره، مفادش هم که مخالف چیه فهم حرف واحد و ایناست، یعنی به راحتی این روایت کنار. خب مانعی نداره، در فضای علمی کلاسیک این روایت چیه؟ هیچ از نظر ارزشی که بخوان حسابی براش باز کنن نمی کنن نوعا. من گمانم اینه که علی ای حال روایت رو باید دقت بیشتری بهش نگاه کرد. علی ای حال ولو شما آخر کار بگید که نپذیرید، بگید ضعیف همه، اما غیر از اینه که سریع رد بشیم. نکات خیلی خوب علمی در ذیل این حدیث شریف مطرح. اول سندشه. خب سند میبینید از شیخ صدوق رضوان الله علیه که شروع میشه رضی الله عنه، ترضی صدوق داره که شروعش تو محیط محدثین که شیعه است، روایت توش مشایخ شیعه شیخ صدوق مطرح بود. حالا مرحوم صدوق از عامه خیلی میارن چون کثیر الاطلاع بودن، مشایخی از اهل سنت دارن بحثاش هم شده. حالا یه وقتی شیخ خود صدوق سنی بود، میگفتیم از محیط اهل سنت داره میاد تو فضای تحدیث شیخ صدوق رضوان الله. اما این نه، رضی الله عنه، یعنی اونی که اون شیخی که برای من گفته محیطش خود شیعه بوده. بعد چی؟ باز میبینه دنبالش سند محمد ابن یحیی العطار، باز از بزرگان امامیه. نه، ترضی صدوق یکی از چیزاییست که بحثش کردن که رضی الله عنه اصلا بالاتر از مخالفه. میگن ترضی صدوق بیش از این که میگه عامی نیست، میگه که موثق هم هست، ایده خواستن تا این اندازه استفاده کنن. حالا اون بحث ترضی صدوق جای خودش. محمد ابن یحیی العطار، خب میبینید خوب محمد ابن احمد بله الاشعری اگر درست عرض کنم، ایشون هم مشکل ندارد بزرگانیم، فقط احمد ابن هلال داریم که احمد ابن هلال میگه از نظر عقیده غالی بوده، فساد عقیده داره، ولی اینجور تو ذهنمه که در نجاشی یا غیر ثقتون، بله بله ثقتون فی نقل، در نقل اینجور طبیعی من یادمه، تازه نگاه نکرد، در نقل ثقه هست و در نقل ثقه هست ولی خب فساد عقیده غلو و اینطور چیزا رو بهش نسبت داد. بله ان احمد ابن هلال که ایشون این نکته. بعد ان عیسی ابن عبدالله الهاشمی، ایشون توثیق صریح نداره اما ذکر شده در کتاب، کتابش هم نسبت دادن در حالا یا فهرست یا نجاشی، الان یادم نیست، میدونم اسم ایشون آمده. ان ابیه، ابیه کیه؟ عبدالله ابن محمد ابن عمر ابن علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. ان ابیه، ان آبائه، آبائه میشه محمد ابن عمر الاطرف، عمر اطرف و عمر اشرف که دیروز عبدالله ابن محمد ابن عمر عیسی ابن عبدالله ابن محمد ابن عمر ابن علی ابن ابی طالب، اینجوری صلوات الله علیه. عرض کنم که عمر اطرف، چرا اطرف است مقابل عمر اشرف؟ عمر اطرف فقط علوی است دیگه، فاطمی نیست. عمر اشرف هم علوی است هم فاطمی، یعنی از نظر ذریه، ذریه حضرت صدیقه سلام الله علیه هم هست، لذا اون میگفتن عمر اشرف، اونا میگن عمر اطرف. و این عمر رو اینها وقتی یادش میادم یادمون نامه معاویه میفته آدم، همیشه معاویه یه نامه نوشته، کاری کرده تا روز قیامت هر وقت نامه معاویه ذکر بشه لبخند تو لبش شیعه میاد، بی اختیار همین نامه معاویه رو میگن، میبینین شیعه لبخند میدن، دست خودشون دیگه. معاویه چه نوشت؟ در کتاب سلیم هست، معاویه در نامه نوشته است که بله آمدی اسم بچه ها دا گذاشتی ابوبکر و عمر و علی، که هر وقت میخوای بگی رحمه الله قصد کنی بچه خودت را. رحمت رو برده. ببینید یه نامه معاویه نیخ کارا کوبیده، اونام اینا را میگفتن. تو اسم اینا رو گذاشتی که وقتی میخوای از اونا تقیه میخوای بکنی، میخوای از اونا کلمه بیاری، میگی بچه خودت، رحمت بر او باد. خب دیگه اون زمان هم میفهمیدن که حالا چرا رموزش اونم جای خودش ها. حتی زمان امام سجاد که اسم عمر اشرف رو گذاشتن، عمر شرایط چجور بوده، تحلیل جای خودش، ربطی به بحث ما نداره.
الله در خلفا نبوده در اون زمان
چی بوده؟
این اسامی خلفا علم بوده برای خود همین خلفا، یا اینکه
نه خیلی رایج، بله استفاده می شده، به رایج هم بوده. بله یکی از جوابایی که میده همینه، میگه اصلا این ذهنیتی که حالا هست اون زمان نبوده اصلا. بله اون خدا رحمت کنه مرحوم آقای آشخ عباس تواری از علمای خیلی زحمت کشی از بودن. چه استاد ما میگفت، به من گفتن من 18 دور یا 12 دور القدیر را مرور کردم، از اول تا آخر مرور ورق زدن نه آنشو میخوندن، یادداشت برداری میکردن، 12 یا 18 دور یکیش بود. تو فیضیهشون کسانی که بودن، ما هنوز مشرف نشده بودیم قوم، همه ایشون را میشناختن، هر کس تو فیضیه میرفت. چرا؟ چون شب روز هر کس وارد فیضیه میشد میگود آقای آشخ عباس با پیرهن کتاب اینجوری دستشون دارن تو دور فیضیه دارن مطالعه میکنن. عادتش این بود، خسته میشدن تواری کتاب هم دارن، در حالت قدم زدن مطالعه میکردن، عادت هم کرده بودن، خسته نمیشدن، نشستن صدمه میزنه. ایشون هم صبح تا شب کارشون این بود، یکی کتاب القدیر را 12 دور ببینن، دیگه حال ببینید کتاب های دیگه. حالا منظور میخواستم به عنوان لبخندی عرض کنم، از ایشون تو مدرسه مسلایت نشسته بودن، از ایشون شنیدم اون اوائل طلبگی، فرمودن یه شیعه و سنی بحث کردن با هم دیگه، مدتی بحثشون طول کشید، هرچی او گفت او قبول نمیکرد، هرچی او میگفت او قبول. این هی مردد بودن دیگه کجا برسونم بحثا. شیعه برگشت خونه و فکری کرد و گفت چی تمام شد، یک مطلبی به ذهنم اومد، واضح هم بود، چرا اون روز طلبش نگفته بودم. گفت فر آمد صبح نشستن مقابل اون، گفت امروز دیگه تمامه، من چیز نکته به ذهنم آمده که بحث تمامه. گفت خب بگو چیه. گفت بگو ببینم، زمانی که پیامبر خدا بودن وقتی میخواستن به خطاب کنن عمر را صداش بزنن چی میگفتن؟ گفت خب میگفتن یا عمر. گفت تمام شد. کسی که پیامبر خدا به او بگن عمر، بله دیگه خودت بفهم. خدا رحمتش کنه آقا چه خب باید. حالا منظور ذهنیتی که شیعه داشت که پیامبر بشه کنه بله. خب این یه جور است. بفرمید چی با؟ بله بله. نه 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 اصلا، صرف لهو کتاب داله بر توثیق نیست. ادعی خواستن بگن که همینجا هم هست اینا، که اگر بگن روا جماعتون انهو جماعتی از اجلا لهو کتاب، یه نب دلالت داره بر یا امامی بودن او که روایتش بشه حسنه، یا موثق بودن او. اینا مطرح کردن که باید ببینیم چجوری میگن لهو کتاب. یه نفر استاد میگه فلانی گفت به من خبر داد لهو کتاب، این نه اصلا داله بر توصیف. چرا؟ چرا؟ به طور بالجمله نه، اما به طور فالجمله حتما. مثلا فضای علم رجال فضای همون تشابک شواهده، یعنی هی از جای مختلف شواهد پیدا کنید، به هم دیگه جفت و جور کنید، نتیجهش بشه مطلب خوب رسین متین. خب حالا اون عرضی که الان من خدمت دارم عیسی بن عبدالله هاشمی کتاب داره و این روایت هم القاعده در کتاب ایشون بوده، درسته؟ خب کتاب کتابی است که در بین علویین بوده، ایشون نوه عمر اطرف میگن آبایی، پس با این روایت تو بستر عامه و بطون که بنی امیه و روات اونها نیست. این نکته‌ای که باید توجه کرد که سند اینجوریه، بعد از احمد ابن هلال میرسه به چی؟ به بیت علویین و فرزندان امیرالمومنین صلوات الله علیه. این یه نکته که نکته مثبت است. نمیخوام بگم کار تمام ده، نکته مثبت است در این که فضای حدیث فضای روایت اهل سنت نیست. این یک. دوم، اونی که خیلی تو این روایت اهمیت داره اینه، تعبیر وسعه هست که حالا من بعدا با توضیحاتی که عرض میکنم، روایت خفف علی امتی، حون علی امتی، استزده، استزاده هم هست که دیروز عرض نکردم، یکی هم وسه، استزده، استزاده، زیاده و چی وسه. من بگمانم اگر روایت یک سیاق باشه، تعبیر اصلی که حضرت فرمودن چی بوده؟ وسه بوده، یعنی خفف و حبد و اینها نقل به معنا شده. احتمال ممکنه دامه چند بار حضرت فرمودن، هم تعبیر خفف فرمودن هم حبن، مانعی هم نداره، من مشکل ندارم. اگر یکی بوده بسه اولویت داره. چرا؟ حالا بعد که توضیحش عرض میکنم میبینید. اینم مال کلمه بسه که لغت این روایت که در نقل علویین و اهل بیت بوده چیه؟ این واژه‌ای داره که از جهاتی اولویت داره از واژه نقلهای اهل سنت. نکته بعدی، اونی که خیلی الان من میخوام روش تأکید کنم اینه، دقت در روایت. اتانی آتم من الله فقال ان الله عز وجل یأمرک ان تقرأ القرآن. تقرأ القرآن یعنی قرآنی داریم نازلم شده، شمای پیامبر خدا میخواد قرائتش کنید. خدا میگه الان حرف واحد قرائت کنید، درست شد؟ یعنی چی؟ اینجا من میخوام عرض کنم یه نکته‌ای که خیلی پرفایده است. تو بحث اصول بود که میگفتن موضوع علم، بعد میگفتن که چه بسا دو تا علم هست که بدنه موضوعشون یکیه ولی حیثیتشون تفاوت داره. بهش هم زمینه میکردن لولا الحیثیات، بله کلم لولا الحیثیات لبطلت العلوم، یعنی بسیار علوم هستن که این حیثیات رو بردارید اون تمایزشون از بین میره. این یک. یا نه، لولا الحیثیات لبطلت العلوم والحکمه، یعنی حتی قضایای حکیمانه قوام اونها به چیه؟ به حیثیات دخیل در موضوع، که اگر در قضایا اون حیثیت محور در ملحوظ در موضوع را در نظر نگیرید، اون قضیه میشه تافه، میشه خیلی مهم است که یک حیث در قضیه چی است در موضوعش که حکم بر او بار میشه، که میگیم تناسب حکم و موضوع، محورش هم حیثیت ملحوظه در موضوع. حالا که اینطور شد، من میخوام این عرض کنم ما سه تا علم داریم جدای از هم، موضوعش جدا، مباحثش هم جدا، روایاتی هم که راجع به سبعت احرف داریم هر کدومش لسانش طور اسمال این سه تا علمه، ولی چون محدثین این را همه کنار هم میارن، مثل لغه بیگین که لغت ها را همه کنار هم میارن، چون محدثین روایات را کنار هم آوردن، اینا با هم دیگه مخلوط شد. ما یه علم کلام داریم، یه علم فقه داریم، یه علم علوم قرآنی داریم. علوم قرآنی یه چیزیه برای خودش، حالا بخشی از تفسیر باشه یا نباشه مشکل نداریم، ولی علوم قرآنی علم کلام نیست. علم کلام هم فقه نیست، فقه هم علم علوم قرآنی نیست، درست شد؟ شما این سه تا علم در نظر بگیرید. حالا من سه تا مثال ساده میزنم، سریع میگید نامال کدومه. شما میگید نزل القرآن على سبعة احرف ادنا ما للامام ان يفتي على سبعة اوجه، درست شد؟ کلمه افتایشو کار نداشته باشید، افتایشو بعدا عرض میکنم، نزلشو کار داشته باشید. یا نزل القرآن على سبعة احرف امر و نهی و زجر و تا آخر قصص و امثال، این مال کلام این حدیث یا مال علوم قرآنیه یا مال فقهه؟ واضح مال علوم قرآنی. علوم قرآنی است که صحبت میکنه راجع به کیفیت نزول وحی، شعبش، مسائلش خیلی واضحه. وقتی میگید ان القرآن نزل، راجع به نحوه نزول قرآن داری صحبت میکنید، پس مربوط میشه به علوم قرآن. اما اگه میگید که مردم قرآنی که نازل شده حق دارن غلط بخونن یا نه، خدا مؤاخذشون میکنه نمیکنه، این علوم قرآنیه، کلامه یا فقهه؟ خود شما بگید کدومه؟ آشکار و فقهه،
یعنی ما
بله مؤاخذه. این که کسی مجاز است قرآن را بخونه و حالا که میدونه نمیتونه درست بخونه، زبونش نمیگرده، غلط میخونه، تلاوت بشینه تلاوت کنه، این که جائز است که بخونه یا نه، این فقه هست، کلام هست یا علوم قرآنی است؟ فقه. افعال المکلفین احکام خمسه، جواز و درست شد؟ اینم یکی. اما اینجا کدومشه؟ ان الله یأمرک ان تقرأ القرآن، این فقه هست از ریخت تحلیل حدیث، علوم قرآنی است یا یه چیز دیگری است که من میخوام الان عرض کنم با توضیحی که میدم علم کلام است. ببینید ما یه بحثی تو ولایت داریم، مثالش عرض کنم، میگیم ولایت تشریعی، بعد میگیم ولایت شرعی. پدر بر فرزندش ولایت داره، چه ولایتی؟ ولایت شرعی، یعنی در بستر فقه. اما میگید پیامبر ولایت تشریعی دارن، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی ففوض الی امر دینه، فوض الی امر دینه، خدا قبول کرده، لذا دو رکعت نماز ظهر حضرت دو رکعت بهش اضافه میکنن، میشه دو رکعتش فرض، دو رکعتش چی؟ سنتون واجبه. دو رکعت میشه فرض، درکتش میشه سنتون واجبه، و لذا وقتی مسافرت میرید اون سنتش که مال حضرت قصر میشه. اینا روایاتش هم مفصل همه میدونید، درست شد؟ و سایر موارد مثلا تشهد سنتون واجبه، فرض، اینا مفصل هست. فهم بذ الیه، اینا میگیم ولایت تشریعی، ولایت تشریعی که ادبنی ربی فاحسن، همینجوری که نشده که فاحسن تأدیبی ففوضه، یه بحث کلامیه، فقهیه یا علوم قرآنه؟ کلامیه، روشن بحث کلامیه. بحث از ولایت تشریعی که خدای متعال به پیامبر میده بحث کلامی و اعتقادیست، درست شد؟ معنی سوالم اینه، لسان این روایت شبیه ولایت تشریعیه یا علوم قرآنی و فقهه؟
میبره
یعمرک سمت فقه، درسته؟ اونجا فوز الی امر دینه میتونه به سراغ فقه بره، کما اینکه تو روایت ادنا مال الامام ان یفتی زن سراغ فقه بره، اینجا معلوم میشه که اون تمیز حیثیت دقیقه، درسته؟ الان میخوام دقت کنیم، ریخت یعمرک ان تقرأ آخر کار پایان روایت میشه که یأمرک ان تقرأ القرآن علی سبعت احرف، درست شد؟ ان تقرأ علی سبعت احرف متفرع بر سبعت نازل یا نه بر حرف واحد نازل، کدومش؟ یعنی قرآنی نازل شده علی حرف واحد، اما یأمرک ان تقرأ، احسن، یه ولایت در اقراء، این کدومشه؟ شما استظهار کن از حدیث، اگر اینجور باشه میشه کلامی، ظهور روایت در کدومه؟ اتانی من الله آتن فقال ان الله یأمرک ان تقرأ القرآن علی حرف واحد، یعنی نزل القرآن علی حرف واحد یا تقرأ علی حرف واحد، شما خودت دست بهش نزن، امت تو هم بهش دست نزنن، عین همون لفظ مراعات بشه، عین همون لفظ مراعات بشه، درست شد؟ یا رب وسه علی امتی. این وسه چیه؟ چجور توسعیه؟ و اون تقرعش چه قرائتی؟ اینجا دو تا وجه من الان دارم یه وجه رو توضیح میدم، وجه بعدیش انشالله بعد عرض میکنم. وجه فعلی اینه که پس قرآنی نازل شده، ان تقرع القرآن، اما تقرع شما همونجور هیچ توسعه ندید، یعنی اعمال سنت در اینجا نکنید. حضرت هم وسع علی امتی، وسع یعنی چی؟ یعنی من این اختیار را خدای متعال به پیامبرش بده که حضرت تخفیف بدن در مقام اجرا، در مقام اقرا آسان بگیرن بر مردم و با حکم دیگری که سنت. اتفاقا این که میگیم القراءه سنتون متبعه با اینم مناسبه، نمیگیم فردون، یه منزله هست و اصلیه سنتون، یعنی بسیاری از این اقراها چیه؟ از ناحیه ولایت، شبیه ولایت تشریعی، ولایت در اقرایست که خدای متعال به پیامبرش. حالا سوال مهم اینجا اینه، اگر ولایت اقرا فرض گرفتیم روی احتمال خدا و حضرت داده، این اقراهای حضرت مورد تحدی هست یا نیست؟ سوال مهمیه. من قبلا عرض کردم تو مقایسه نزل القرآن علی سبعت احرف، چون نزله داره حتما کل سبعت احرف مورد تحدیه. القرآن نزل علی سبعت احرف و هر کدوم از این حروف مورد تحدیه، فأتو به صورت مثله. اما اگه معنا کردیم ان تقرأ، شما مجاز هستید که اقراء را توسعه بدید، درست شد؟ اینجا چی میشه؟ اینجا تحدی میشه درش یا نمیشه؟ این سوال فعلا بمانه تا فکرش کنه. سوال دیگه، اگر این روایت بخواد توسعه در اقراء سنت بده، منافاتی داره با اصل نزل القرآن من عرش الله تعالی علی سبعت احرف؟ داره یا نداره؟ نه نداره، مانعت الجمع نیست. نزل القرآن علی سبع، نزولی که از سنخ علوم چیه؟ قرآنیه، نه کلامه نه فقه، مال اونجاست. نزل علی سبعت احرف، اون فضای خودش بحثش میکنه. اما در ذیل اومیان جلوتر یه باز نزل القرآن علی سبعت احرف که اجازه میده به پیامبرش از باب سنت اقرا را توسعه بدن، و سوم باز اجازه داده میشه که امت خودشون بیش از اقرا حضرت مؤاخذ نباشن، مؤاخذ نباشن، اگر چیکار کردن؟ غلط خوندن. الانم تا یادم رفت تذکر بدم، غلط خوندن امت دو جور است، خیلی مهم، دو حوزه وسیعی از روایت هم داره. اتفاقا گاهی امت نمیتونن، غلط میخونن، لهجهشون، خصوصیاتشون، مصحف هم باز میکنه غلط میخونه، میگیم بابا اگه غلط میخونه نخون حرامه، اینجوریه یا نه؟ الان سبعت احرف یه معناش اینه که حرام نیست، خدا توسعه داده، خفف علی امتی. یه حوزه مهمتر باز اینه که بخشی از روایت مال اهل سنده، بنده خدا اگه بخونه مصحف را حافظش یاری کنه درست میخونه، اما خب همه که حافظ نیستن که. الان توی یک محفلیه میخواد آیه ای از قرآن رو نقل کنه، یادش نی فا بود یا واو بود، دیدیم مثلا فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها ولا یخاف عقباها یا فلا یخاف عقباها، الان یادش نی میگه کدوم بود، درست شد؟ مجاز باید وایسه سب کن، نه بی خودی نخون، یا نه شما نسیان، ببینید نسیان غیر از غلط خوندن است، غلط خوندن نمیتونه بخونه، اما نسیان یادش بیاد درست میتونه بخونه، اما الان یادش نیست، حرام است بخونه، حرام است مفاد آیه را به مخاطب منتقل کنه، یا نه مسلمان ها حرام نکردن، شارع مقدس حرام نکرده، گفته وقتی الان یاد نیست این الفاظ، مفاد کلام خدام را القا کنی به مردم بگی، بالا منبر بگی، کار حرام نکردی. اینم یه حوزه بسیار مهم است که روایت هم داره. حالا بعد اینا را که من جدا کنم بعد دیدون میبینید، اینه 50 تا روایت تو ذهن شریف شما دستبندی میشه. یعنی روایاتی مال علوم قرآنیه، روایاتی مال فقهه، روایاتی مال چیه؟ مال کلامه. ولی محدثی همه رو کنار هم آوردن. خب حالا الان این روایت با این توضیحی که من الان گفتم شد یه بخشی از سبع تعارف که مربوط شد به شبه ولایت تشریح و علم کلام. یه توضیح دیگه میدم به جزء علوم قرآنی همین روایت شریف، و اونم از اون نکته بود که اول عرض کردم که وسع بار معنایی لطیفی داشته باشه که سایر روایات نداره. اون نکته چیه؟ یا رب وسع علی امتی. خب اگر رنگ روایت رنگ باز علوم قرآنی باشه نه کلام، و اونجوری بریم جلو، من دم نه تو قبلا نوشته بودم 99% هم تو مباحث عرض کردم که اونجا نوشتم تو فدکیه، ولی شاید هم نظرتون باشه، حالا تکرارش میکنم. اون چیه؟ این است که خفف حبن واژه هاییست که تخفیف بده، دلالت داره بر نقص امت، ضعیفن خفف، ضعیفن حبن آسون بگیر. اما کلمه وسع توش نداره که اینا ضعیفن، نداره، واژه زیباست. امت من اگر بر یک حرف بخونن اون ظرفیتی که قرآن کتاب تو داره تو بستر امت اسلامی به ظهور تام نمیرسه. وسع یعنی قرآن کتاب توه، وقتی به حرف واحد خونده میشه خب یه ظرفیتی رو در امت ایجاد میکنه. وسع علی امتی، خدایا من میبینم این کتاب تو چیه، وسع علی امتی، یعنی کاری بشه که این کتاب در امت من چهار گسترده بشه، با سبعت احرف گسترده بشه، وسعت اطلاعات نزول معارف قرآنی در بین اونا پیدا بکنه. اگه اینجور معنا کنید کلامه یا علوم قرآنیه؟ بله علوم قرآنیه، یعنی دارید طوری صحبت میکنید که قرآن. ما حالا شاهد این، شاهد این خیلی مطالب جالب و جذابی هست. قبلا دیروزم عرض کردم صحبت بود سر این که اون جوهره قرآن چیا توشه. آقا از کتاب لوامع صاحب قرآنی ظاهرم بود، ولی مرحوم مجلسی اول تو فدکی هم آمده، بعد مراجعه کنه این عبارت چون هست. مرحوم مجلسی اول چی فرمودن؟ فرمودن من یک مکاشفه برام شد در اون حالت وجود مبارک و بدن و هیکل نورانی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را دیدم. حالا من الان چون خیلی وقت شده این عبارتشون یادم نیست، شما نگاه کنم. بعد فرمودن که بعد از اینکه از اون حال به خود آمدم الان آدم جزاگفر نیستن، الان فرمودن من به هر آیه نگاه میکنم لا یتناها معنا ازش به ذهنم میاد، لا یتناها معنا ازش به ذهنم میاد. یعنی یه عالم جا افتاده جزافگو نیست این حرفا بزنه، صادق، این نباید ما تحمل کنیم چی داره میگه؟ اینم تازه غیر معصومه. پس ببینید دستگاه قرآن چه خبره، یه عالم میگه من در یه مکاشفه چی شده الان حالو میگه رسید، لا یتناها معنا از یه آیه به ذهنم میاد. اینا در نظر بگیرید. حالا این پیامبری که اصل مخزن قرآنن چی میکنن؟ میگه یعمرو که ان تقرا علی حرف واحد، و یه لفظ است آمده بین امت. آیا اونی که قرآن است به نحو حرف واحد یعمرو که ان تقرا، اون جوهره اون منه اون قوه‌ای که تو قرآنه باید حرف واحد ظهور میکنه در امت یا نه؟ نه. لذا درخواست حضرت درخواست از حکمت، یا رب وسع علی امتی، این حرف واحد رو بیا وسعتش بده بر امت من که اون جوهره اون چیزی که از قرآن ظهور کنه.
یه سوالی که شاید مطرح بشه اینه که خود خداوند متعال با حکمتی که داشتن چرا این کار از ابتدا نکردن که پیامبر باید چند بار اصرار.
بله احسنت، خیلی خیلی چیز خوبیه. بله ببینید اتفاقا این روایات وسه و خفف ممهدات توضیح اون اصله. یعنی اینا میگه که چرا این سوال میتونه باشه و چرا میتونه توسعه صورت بگیره. توسعه خدا که جزاف نیست، اتفاقا این توسعه ها کاشف از اینه که قبلا یک کار خدا کرده که حالا این تخفیف طبقه اونه. اون کار اصلی چی بوده؟ همونیست که ما الان تو روایت بعدی میرسیم. یعنی نزل القرآن على سبعت احرف اساسا قرآن را تدوین کل تکوین نفس را هم قرار داده خدا. در عالم ثبوت قرآن تدوین تکوینه، لزام غیر خدا کسی نمیتونه صاحب قرآن باشه، فقط مختص اوه. چرا؟ چون علم به کل نفس را مال خودشه. من تو اون صفحه عرض کردم نگاه کنید، خیلی عجیب آیات تعدیان، یعنی رد میشیم میریم. آیه میفرماد جن و انس جمع بشید، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا چه لا یأتون بمثله ولو کان بعض. بعد چی میفرماد؟ میگه که در همه آیاتش فعلمو انما انزل به علم الله. حالا بعد آیه ذهن عمره ببینید. بله نه، ولی فعلمو انما دنبال آیه تحدیه. آیات تحدی 3-4 تاست، من همه رو آوردم توی سمه موجوده، مانعی نداره. من منظورم و این لم تفعلو فعلم به علم الله. نه 3-4 تاست، همش داره. من عرض کردم همه رو آوردم اونجا تو صفحه مراجعه کنید. من همه رو ردیف 3-4 تا آیه است. ولی اون نکته که میخوام بگم اینه، وقتی تحدی میکنه میگه اگر نتونستید بدونید به علم الله. یعنی چرا نمیتونید؟ چون یه چیزی اختصاصی خداست، علم خدا نیاز داره. خیلی جالبه. چرا نمیتونید؟ چون ریخت قرآن یه ریختیه محتاج علم خداست. وقتی خدا یکیه، علمش هم یکیه، مال خودشه، و این قرآن طوریست که محتاج علم اوه، پس کسی هم غیر او نمیتونه بیاره. این قد زیبا تحدی. همه آیاتش هم داره. حالا اگر میخواد من بیارم بخونم، ولی خودم بعد مراجعه کنید چون وقت رفت. بله. بله.
و این که ما عدد 7 رو معمولا چه در ادبیات چه در جای دیگه،
بله، به معنی کثرت میگه.
میشه بگیم که مثلا
یه قول قدیمیه
به قلب پیامبر نازل فرمودن حضرت با توجه اون سخایی که دارن.
نه مانعی نداره، عرض کردم این قول قدیمیه. در این که دیروز هم صحبت شد، در این که سبعه منظور ازش چی باشه؟ سبعت ابحر. شما شاید تشریف نداشتید، مثالی به سبعت ابحر هم زدم که قل لو ان ما فی الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعت ابحر. اونجا هیچ کس به ذهنش نمیاد که سبع یعنی ثمانیه اگه شد میشه، سبع یعنی خیلی زیاد.
حالی سوالی که حضرت اینو میفهمدن و بر اساس
همون حرف واحد بود با توجه به ظرفیت بشر،
باز هم با
همین الفاظ نازل میشد. بله، نکته این است که اساسا حرف ابو فاخته که آقا گفتن داشتم هم توضیحش میدادم اینه، خدا چه کار کرده که الان میتونه بفرماد چی این توسعه ها را بده؟ ما اصل کار این بود، همون حرف ابو فاخته کلید مهمیه. قبلا هم عرض کردم اختصاصی که قرآن داره به تحدیش مربوط میشه و به این سوال شما مربوط میشه اینه که اساسا قرآن بین تراکیب با بساط رابطه برقرار کرد. یعنی میگه عالم مرکبات است، مرکبات اگه فکرش کنید به بساط برمیگرده. قرآن شامل همه عالم است از طریق تحلیل مرکبات عوالم به بساط. خب چطور اینا فرموده؟ با حروف مقطعه. یعنی حتی تو شیعه و سنی گفتن انبیای سابق وقتی میخواستن ختم نبوت را بشارت بدن چی میگفتن؟ یعتی به کتاب بالحروف المقطع. حروف مقطع این چی؟ یعنی به شما میگه بابا کلام را نگاه کنید، شما یه حرف معنی دارم حرف میزنم یه معانی میفهمید میرید، اما اگه تحلیل کنید کلام مرکب است از کلمات، کلمات مرکب است از حروف، حروف خودش بسیط است، حروف دیگه از چیزی مرکب نیست، درسته؟ عالم را که میخواد تدوین کنید عالم خودش مرکبات است، وقتی تحلیلش کنی به بساط برمیگرد. قرآن میاد شروع میکنه از بساط عالم نام میبره، بعد میگه حالا این بساط که دیدی ترکیب کن برو جلو. ولذا حضرت فرمودن ولو اتاکم من یخبرکم بذالک لتعجبتم، فرمودن همه چیز ریز و درشت عالم تو قرآنه، اگه کسی بیا به شما نشون بده تعجب میکنه، کافی شریف بود، درست شد؟ پس خدا با قرآن کاری کرده که بعدا میتونه تخفیف ها رو بده، یعنی خیلی عالیه دار. یعنی این تخفیف ها بی حکمت نیست، میتونست قرآن طوری باشه که مجاز نباشین، اما ریخت قرآن طوریست که سامان میده اینها را، سامانی که هنوز خدا رحمت کنه اساتیدا شاید ده ها بار حاجی حسن زاده اینو درس میفرمودن، خیلی لذت بخش بود براش این حدیث، میگفتن حدیث داره که قرآن کریم که تا روز قیامت چند تا تفسیر نوشته میشه، چند تا عالم بحثش میکنن، چه وجوهی؟ گفتن روایت داره فردای قیامت بعد از این همه تفاسیر و بحثایی که شده وقتی قرآن کریم وارد صحنه قیامت میشه در اون صورت اصلی خودش و اهل محشر او را میبینن، که تو روایت کافی هست که همه شهدا میگن این کدام شهیده که از همه ما بالاتر، انبیا میگن این کدام نبیه که از همه ما بالاتر، بعد خطاب میاد قرآنه تو روایت بکن، درسته؟ حاجی آقا حسن این حدیث هم بتن وقتی وارد میشه اهل محشر میبینن هنوز قرآن بکره، یعنی دست نخورده، یعنی احدی نتونسته به ساحت او راه پیدا کن، لا یمسه الا المطهرون، یه طهری میخواسته که اون فقط اونایی که ثقلینن سکه روان خودشون جوهرشون با او یکیه، اونا فقط. خب این عبارات نزول اون حقیقت، باز اینا میفرمایید مطالبی است که قبلا هم صحبت شده، تکرارش خیلی خوبه. آیه میفرماد ام من شیئن الا عندنا خزائنه، قرآن شیء هست یا نیست؟ خب پس یکی از اشیام خود قرآنه، یعنی قرآن عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر، الفاظ که در کف عرض میکردم طبیعت شخصیه چی؟ طبیعت شخصی یا نه؟ طبیعت شخصی هست که مال قوس صعود بدن عرض میکنم، عرضم کردم در اون کف قوس نزولش چی بود؟ هویت شخصی یا نه؟ هویت شخصی داشتیم، هویت شخصیتی داشتیم، هویت شخصی با هویت شخصیتی، حالا مثالاشو بعدا عرض میکنم، درسته؟ در چنین فضایی اون کف نزول میرسه به هویت شخصیتی پسین، اینجا دیگه در قوس نزول، قوس صعودش چرا؟ هویت شخصی هم داریم که اون قبلا صحبت شده عرض میکنم. در این فضا ببینید شما وقتی نگاه میکنید ببینید ننزلهو، یعنی قرآن کریم بر قبل قلب مبارک حضرت هم که نازل میشه بیت المعمور و بعد و اینا که تو روایت داره هر کدومش یه ظهوری داره، درست شد؟ در همین کف که ظهور داره ابو فاخته به ما گفته که چی؟ که منها یستخرج القرآن، شما در این مرتبه نزول میتونید کل قرآن را با احرف سبعش از حروف مقطعه استخراج بکنید. چجور استخراج میکنید؟ قبل ما انواع استخراج را بحثش کردیم و فایلاش موجوده، شما میتونید به نحوهای استخراج کنید که طبق ضابطه علم الله تعالی که هنوز برای ما نیامده، یعنی پیامبر اصلش را فرمودن، مبادش تو دست همه ما هست، اما علم به اون رمز استخراج شما نیست.
الان هم تو اصل قرآن داریم افرادی که یکی از آنهایی رو خودم دیدم قرآنش قرآن ماست، ولی چیزایی که اون میگه هرهایی که از گناهان رو ترک کرده
بله مانی نداره دیگه. عرض کنم شما کربلای کاظم حاجی آقای بجل میگفتن، دیگران هم معروفه از کربلای کاظم حاجی آقای زیاد میفرمودن، میگفتن کسانی بودن تو مجلس مکاسب مطلبا را خط طاهر خوشنویس، مکاسب آقای خاظم بزرگ است و خطای پهن و ریز. حاجی آقا فرمودن مکاسب با جلی کربلای کاظم باز میکردن سواد نداشت، اونم یه صفحه بلند انگشتش را میآورد میگفت اینجا تا اینجا آیه قرآنه. بعد میگفت از کجا میگی؟ میگم این یه نوری داره که سایر کلمات صفحه نداره، ملاحظه میکن. یا اون کوری هستی را حاجی آقا زیاد میگفتن. متاسفانم توی یکی از کتاب ها حرف حاجی آقا بد پیاده شده. اینو بدونید توی کتاب آوردن که آیت الله بهجت گفتن که من جوان بودم میخواستم سر به سر او بذارم. حاجی آقا اصلا ملا حاجی آقا نیست، این مسامحه شده. حاجی آقا میفرم بودن بارها گفتن، گفتن اون آقا میگفت اینش اون بعد شروع میکنه حکایت، گفتن اون آقا میگفت جوان بودم، نه اینکه خدا جا آره اینا زیاد فرموده بودن، گفتن اون آقا میگفت جوان بودم در محل ما شمال گیران، یه پیرمردی بود تمام چش کور بود، ملاحظه میکنید، و شاید هم کور مادرزاد فرمودن. بعد چی بود؟ میگفتیم مصحف به دستش میدادیم، مصحف شریف رو میگرفت، میگفتیم فلان آیه رو میخواییم، میگفتن همجوری میآورد باز میکرد، گاهی یکی دو تا ورقم میزد، بعد میگفت بیا، یعنی آیه رو نشون میداد. بعد آجا میفهم اون آقا میگفت من جوان بودم میخواستم سر به سرش بذارم، بهش گفتم فلان آیه رو نشون بده، اونم باز کرد و برای گفت بیا. گفتم ها دیدی اشتباه کرد، درست بود. خواستم اون به تعبیری که آجا میگه گفت که راه اثبات که نداره که، چطور به من بگه، منم که میخواستم سر به، گفتم که ها دیدی اشتباه کردی، اینجا نیست. آجا میگفتم بدونه که ذره تردید کنه، گفت کور هستی نمیبینی این چیه؟ من نزیان من کور هستی نمیبینی، یعنی من نگو کور.
وقت شما
تمام تمامه خب
توسط آثار لحظیه نداشته که
اتباقا مهمترین آثار لفظی را داشته، یعنی
شما فهمید که چی، یعنی اضافه کم نمیشود اگر همین حرفی واحد هم بود، باز همین الفاظ قرآن، یعنی با همون حروف مبتل همین حرفی.
نه ببینید من عرض نکردم قرآن کریم توریست در و ما ننزله الا بقدر، هر نزولی قدر همراهش، قدر این چی؟ یعنی تنگ گرفتن، محدود شدن، اصلا قدر محدوده و ما ننزل و خزینه میاد پایین. شما وقتی قرآن نازل میشه به حرف واحد بیاد دوچار محدودیتی شده که اون اصل جوهره ظهور نکرده به تمامه، شبیه خلق ملائکه که ملائکه چی بود؟ قالوا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، که اون آقا شوخی میکرده خدا متعال فرمود که شوخی قشنگ، خدا فرمود شما بله هم مسبحید هم مقدس، ولی آخه من مقدس نمیخوام من عالم میخوام، علم آدم الاسماء كلها، بله چشم. این بنابراین اونی که از فرمودن اتفاقا مربوط میشه به این که ابوالفضل رازی هم اشاره بهش کرده، اینا یک کسی بوده تو این علوم بوده، ابوالفضل رازی چی گفت یادتون هست؟ گفت اگر تک تک امت، تک تک امت اما جزاف نه، بگن که من سند دارم به معدن وحی میرسم با سند، گفت اگر تک تک امت به تعداد افراد امت بیان برای خودشون اختیار القرائه داشته باشن منحاز و مختص خودش، قرآن ظرفیت شده. این حرف یه عالم ابوالفضل رازی از بزرگان این فنه، همینطور حرف دهن باز نمی کنه، میگه اختیار القرآن اینجور، یعنی اینقدر قرآن کریم ظرفیت داره. حالا امرو میخواستم والعمل الصالح یرفع رو مثالش بزنم دیگه، چون بحثا رو تویش دم مون همین یک کلمه و عمل صالح ببینید چه دم و دستگاهی داره در دو تا شعبه مهم. انشالله اگه زنده بودیم یادون بیارید فردا دنبالش عرض
کنم. دیگه لازم نیست فلان یاد بدیم، هر که هر چیز دیگه اختیار تو همینه دیگه.
نه ببینید آقای کی هم مباحث ما میمدن گفتن از اینجا هر کرجوری غلطم خون درسته. نه اتفاقا همین رو میخوام عرض کنم، دقیقا ضابطه‌منده. یعنی آورده بودم امروز بخونم و میگم فرصت نشد تو همون صفحه. شما ببینید کسانی که مصحف همینجوری برداشتن خوندن چه چیزهایی خوندن. و از چه حضرت عیسی از قال الله یا عیسی نه نه والدتک چی بود؟ والدتک
یوم یشمع الله الرسل فیقول ما ذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علم الغیوب اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك
اذ اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. اون کسی که خونده خود خونده اذكر نعمتي عليك وعلى والديك
والدتك
والديك خونده بله. یه مصحفیین یکیش همینه خونده. شما الان غلطش بگیرید، این که میگید هر که هرچی خوند اصلا اینجوری. یه کتاب به اینا نگاه کنید برای فردا، کتاب داره قبل از 20 سال قبل از مرحوم صدوق وفات کرده اصفهانی به نام التنبیه علی حدوث تصحیف، التنبیه علی حدوث موارد، شاید آقا 50 مورد حالا حدودن آیاتی را میاره میگه اینا ببینید چون شبیه هم بوده تعدد قرائت آورده. من اینا منکر نیستم، بعد عرض میکنم من گفتم تواتر صفر شروع بکنیم، اینا رو بعدا میبینیم انشاءالله. خیلی با وسواس میریم جلو، قرار نیست بگیم چون تو فلانی گفته، ما همه اینام رو درش حرف میزنیم درست شد. اینا چیزاییه که مهم است در این فضا، بی ضابطه نیست همینطور بگیم الا والدته که خوندی درسته دیگه والدهی که شد. نه حتما قید قرائت چیه؟ رسیدن سماعه، باید برسه به اقراء حضرت ان علم من الله تعالی، نه اینکه همینطور هر کسی بتونه هر جوری
خواهد. استاد یه من ضبطم شد، کسایی که با قائل به قرائت واحدن از این حرف آخر شما خیلی میتونن سوء استفاده کنن. یعنی لحظه که شما اینجوری بردی جلو دیگه هر که هر جوری بتونه
بخونه. من الان دارم والدیت نمیتونه بخونه، من همینه دارم عرض میکنم، برعکس اینه نمیتونه بخونه، یعنی حتما باید سند ارائه بده. من این ندارم ولذا حرام است. بله یعنی مسلم اندل کله که حرام است همینجوری بخونه. ببینید چقدر مهمه. آقای شهرانی یا جا حسن اینا چه گفته بودن؟ حرام است خوندن همینجوری، سما قید قرائته، اگر نشنیدی خودت باز کنی بخونی داری کار حرام میکنی. آخه دیگه واضح تر از این میشه؟
شما هرچی زحمت هرچی تأکید کنید آخرم میگم فلانه قائل به تحریف قرآن. نه اصلا بله این مقدماتی داره، این مقدمات تو درون نسیه سریع میرن سر نتیجه.
بله ما خودم 5-6 ساله این مقدمات طوری طی شده که الان منم که تو تابستون دارم شما را عذیت میکنم مباحثه میکنیم برای که شما میبینید مبادیش وقتی تکرار شد، وقتی بعدن تو اذهان نو مستندات واضح حاضر در اذهان باشه دیگه این لوازم رو نداره. ولی فرمای شما الان قبول دارم، یعنی طوری ذهنیت که نمیتونه جفت و جور کنه جز این که از این لازم گیری میکنه
مبادیش شواهدش ارائه بشه.
الحمدلله.